بر ایجاد اختلال در سیستم پاداش و سیستم ضد پاداش مغز اتفاق میفته از نظر نوروساینس و فرد رو به سمتی میبره که اجبار به مصرف درش پیدا میشه. آیا هر کسی که ماده مصرف میکنه به این مرحله میرسه؟ مسلماً بستگی به نوع ماده و بستگی به استعداد ژنتیکی فرد داره.
بله.
و بنابراین در همین جا ما تفاوت بین مصرف ماده و اعتیاد به ماده را در نظر داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. البته یه طوری ما بحث بکنیم که آیه دکتر نادری، حالا شما چون میخواید صحبت بکنید که خواص بپسندن عوامم بفهمن.
بله.
خیلی تخصصی صحبت بکنیم ممکنه متوجه نشن چی میگیم. خب نظر شما هم همینه روی اعتیاد و عادت؟
صحیح میفرمودن آی دکتر. فقط من به یه شیوه دیگه بیانش کنم. نکنید هر انسانی برای زنده ماندن،
بله،
نیاز به غذا داره، نیاز به آب داره، مثلا برای اینکه نسلش زنده بمونه نیاز به رابطه جنسی داره، برای اینکه این غذا رو بخوره، آب رو بخوره، رابطه جنسی رو برقرار کنه که خودش و نسلش زنده بمونه، یه مرکزی تو مغز وجود داره که تو اون مرکز یه سری مواد ترشح میشن که آقای دکتر فرمودن،
بله، دوپامین،
که باعث لذت میشن. اون لذت باعث چی میشه؟ فرد غذا بخوره، آب بخوره،
بله،
رابطه جنسی برقرار کنه و کاملا طبیعیه.
بله.
تا اینجاشش مشکل نیست.
بله.
ولی گاهی برخی مواد هسته که وقتی مصرف میشن میتونن به اشتباه اون مراکز رو زیادی فعال کنن.
بله.
و بعد تمام سیستم مغزی رو به هم بزنن.
بسیار خوب. دو تا مهمان عزیز هم داریم به صورت تلفنی پشت خط برنامه هستن. جناب آقای دکتر حسین زرپی، قاضی دیوان عالی کشور. من خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی. آقای دکتر، خب آقای دکتر رستمی اگر حضور دارن، رئیس محترم اداره امور داروخانه های سازمان غذا و دارو هم با ما هستن. آقای دکتر رستمی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و نلی. به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت آنان گرانقدر و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. باشید، چون ما تازه بحث اعتیاد رو شروع کردیم، هنوز به داروخونه نرسیدیم که بیایم خدمت شما. ضمن اینکه خواهش میکنم بحث رو دنبال بفرمایید که انشالله بتونیم با شما هم صحبت بکنیم. اگر قاضی محترم دیوان عالی کشور هم ارتباطشون برقرار بشه، ما حتما با جناب دکتر زپی هم صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر تشریف دارید شما؟ سلام علیکم. آقای دکتر زپی خب نیستن. خب آیه دکتر نادری، برای اینکه این اعتیاد درمان بشه چه روش‌های علمی و تخصصی وجود داره؟ فقط روش‌ها رو اشاره بفرمایید.
روش‌ها بسیار متنوعند.
بله بفرمایید.
بذارید تو تعریف اعتیاد من یه چیزی رو هم اضافه کنم، بعد بریم رو روش‌های.
بله، ما که اصلا ابتدای بحث رو با همین تعریف شروع کردیم.
اگه بخوایم روش‌ها رو بگیم، اول یه مقدار باید
بله
به اصطلاح اون تعریف اعتیاد یه ذره بازتر بشه. توی گفتم یه سری موادی در واقع مصرف میشن یا رفتارهایی مثل قمار یا موادی مثل هروئین.
آی دکتر یه لحظه عذرخواهی میکنم. آی دکتر زرپی سلام عرض کردم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت.
خیلی خوش آمدید. عذرخواهی میکنم که معطل شدید.
متشکرم. من هم سلام عرض میکنم احضر شما و عزیزان حاضر و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر، ما راجع به اعتیاد بحث رو شروع کردیم، ولی من علاقه من هستم راجع به متادون با شما صحبت بکنم. خیلی یه دفعه یه جهشی پیدا میکنیم به طرف متادون. اجازه میدید این بحث پایه‌ای رو ما به اتمام برسونیم، بعد خدمتون باشیم؟
بله خواهش.
خیلی ممنونم. بله. سپاسگزاری میکنم. بله. آقای دکتر نادری بفرمایید. بله. این که من گفتم اعتیاد یعنی عادت کردن، خو گرفتن،
عادت کردن،
وابستگی جسمی
به زندگی آسیب میزنه. بعضی بقیه عادت ها خیلی خوبه.
بله.
به اصطلاح شما عادت داری ورزش کنی صبح.
بله.
خیلی
بله.
عادت خوبیه. به نمیتونیم بگیم بیماری اعتیاد، یعنی هیچ اختلالی تو مغز وجود نداره، بلکه
یعنی فقط باید اختلال به وجود بیاره.
باید اختلال به وجود بیاد.
این که الان ما بچه‌مون با رایانه از صبح تا غروب کار میکنه، این اختلال اعتیاد عادت
اختلال و در اثر به اصطلاح اون رفتارش در مغز اختلال ایجاد شده. به اصطلاح بنابراین اعتیاد به بازی های کامپیوتری یا اینترنت
و موارد دیگه و من مثال
مثلا قمار یا قمار بله. به اصطلاح این همه که جزء اعتیاد محسوب میشه،
همون شرطمندی هایی که الان متاسفانه رایج،
اینها در واقع هم در مغز اختلال های کاملا واضح به اصطلاح ایجاد میکنه، ثانیاً به زندگی آسیب میرسونه. به اصطلاح فرد دیگه اون روند عادی زندگیش رو نمیتونه بکنه. ثالثاً به اصطلاح چنین افرادی اضطرار به مصرف داره، یعنی اینطور هم نیست که بتونن کار خودشونو به راحتی با یه تصمیم گیری ساده به اصطلاح قطع کنن.
بله بله.
چون اون اختلال ها در مغز به وجود اومده دیگه قطعش به این راحتی نیست.
حالا این لحظه روش ها رو پس اجازه بدید آقای دکتر مربی. بله. هم این اختلال واقعا با چه روش هایی، با چه وسیله ای، اصلا این اختلال چجور به وجود میاد؟ فقط در اثر مصرف اضافه کردن به اون به هر حال انرژی قبلی به وجود میاد، یا اینکه نه این به هر حال باعث میشه که یه سری خواسته ها و به تعبیر آقای دکتر لذت ها ما رو به طرف این موضوع بکشونه؟
عرض کنم خدمتتون که در مجموع وقتی که ما بخوایم از مدل بیماری استفاده کنیم و بپذیریم که اعتیاد یک بیماری هست، در بیماری زمانی هستش که یک آسیب اتفاق میفته در یک قسمتی از بدن.
بله بله.
و در اعتیاد هم این اتفاق میفته. اما چی میشه که این اتفاق میفته؟ عرض کردم به دنبال این که سیستم پاداشی، همون سیستم لذت، همون بله، که لازم هست برای بقا، مرتباً توسط یک ماده یا یک رفتاری تحریک میشه.
بله.
میاد به سمت این که میگه خب بدن میخواد تعادل ایجاد کنه، میگه من یه تغییراتی باید بکنم که جلوی این به اصطلاح دائما فعال شدن گرفته بشه. بنابراین سیستم پاداشی میره به سمت این که به طور ساده بخوام بگم اینطور فرض کنیم که کوچک میشه.
درست.
و از طرفی خب سیستم ضدش میاد چی میشه؟ که سیستم ضد پاداش هست، مثل سیستم استرس که معرف حضور همه هست، سیستم استرسی. بله. اون چی میشه؟ زیاد فعال میشه، به اصطلاح میره به سمت اینکه فعالیت بیشتری داشته باشه که بتونه این بالانس. بله. و این تعادل رو ایجاد کنه.
یعنی سلب اراده هم در پی داره این استرس.
ببینید ما اینجا اصلا در ارتباط با اراده حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بله بله.
عرضم به این هستش که به دنبال این تغییراتی ایجاد میشه که دیگه بالانس بهش نمیگیم، بالانس اتفاق نمیفته.
بله بله.
یا بالانسی اتفاق میفته به قیمت تغییرات پایداری در این دو سیستم مغزی، یعنی سیستم پاداشی و سیستم مخالف.
بله.
اون که سیستم استرسی باشه.
درست.
و نکته ای که من خیلی دوست دارم بهش توجه بشه اینه که ما به اصطلاح نمیتونیم، دائما در جامعه و در عوام همین هست که اگر بیمار اراده بکنه میتونه که درمان بشه. شاید این ساده انگاری بیماری اعتیاد باشه و اصلا این یکی از بزرگترین معضلات ما در درمان اعتیاده. عرض کردم مصرف فرق میکنه. بله، یک فردی وقتی داره مصرف میکنه هنوز به اون مرحله بیماری و مرحله اعتیاد نرسیده، به اصطلاح افسار مصرف در اختیار خودشه، اختیار مصرف در اختیار خودشه، میگه اراده میکنم. بله. مصرف نمیکنم.
بله.
اما وقتی که به اصطلاح حالت بیماری رسید و به مرحله‌ای که اعتیاد اطلاق شد، دیگه افسار فرد در اختیار ماده هست و بنابراین اجبار در مصرف وجود داره. بنابراین ما بهتر اراده رو برگردونیم به اینکه.
بله.
برای درمان اعتیاد انگیزه خیلی مهم هست، که از اون انگیزه سیستم درمان و تیم درمان استفاده بکنه برای اینکه فرد رو وارد درمان کنه و درمان‌های دارویی و متنوعی که وجود داره رو انجام بده.
بسیار. آقای دکتر زپی.
بله، در خدمتم.
عرض شود حضور شما، حالا ما می‌خوایم بیایم رو متادون، البته یه جهش دارم رو متادون و مصرف و اینها، نمی‌خوام شما رو بیش از این معطل بکنیم. اما ابتدا بفرمایید، واقعا آقای دکتر گفتن اعتیاد یک معتاد، یک بیماره. از نظر قانونی هم این نگاه درش وجود داره که یک بیماره یا یک مجرمه، تا بعد راجع به متادون و مافیای اون صحبت بکنیم.
بله، ببینید در اصلاحات قانون، در اصلاح مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر که در سال 89
بله
انجام شد، اون نگاه قانونگذار در قانون سابق و اسبق تغییر داد. بر اساس قانون های سال 67 و 76 در حقیقت اعتیاد جرم تلقی می شده بود و برای معتاد مجازات در نظر گرفته شده. اما ملاحظه می کنید که در اصلاح قانون در سال 89 بر اساس مواد 15 و 16 قانون در واقع عدم اقدام به ترک یا همکاری نکردن معتاد در درمان و ترک بر اساس تفسیر ماده 16 براش مجازات در نظر گرفته شده. هرچند در هر حال قانونگذار به واقع همونطور که فرمودن عنایت داشته است، معتاد بیماری است که باید درمان بشه.
بله بله.
قانونگذار با تغییر نگاه در اصلاح مواد 15 و 16 تقویت کردیم نگاه منطقی را به اینکه یک معتاد از جهت اینکه معتاد هست مجازات نمی‌شود، بلکه باید با مراجعه به مراکز درمانی اقدام به ترک کنه و اگر ترک نکنه و تکالیف مواد 15 و 16 را اعمال نکنه از این جهت
بله
قابل مجازات هست.
بسیار خوب. حالا روی مصرف داروهای مخدر مثل متادون و ترامادول که چقدر مؤثر هست، بعد از صحبت‌های شما مطمئناً آقای دکتر مربی و دکتر نادری توضیح میدن، اما سوال من الان اینه که آیا متادون آقای دکتر مافیا داره؟
ببینید، باید منظور از این عبارت مافیا را بیان کرد. اینکه اگر یک حرکت یا رفتار مجرمانه ای
بله
ایادی فراوان و درآمد بیشمار به صورت شبکه‌ای و باندی پشت سر اون قرار بگیرد، یعنی یک جرم سازمان یافته بشه،
بله
اون وقت میتوان گفت مافیاست. اینکه به طور صریح بتوان این اطلاق این عبارت رو کرد قابل تحمل است و نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر دارد. اما اون چیزی که زن به بیان این مسئله را بیان می‌کرده این است که شما می‌بینید متادون در به موارد غیر مجازش هم در حد گسترده که قاچاق بشود، توزیع خارج از شبکه و مواردی را که دهنهایی از مسیرهای قانونی خودش ممکنه خارج بشد، مجموع این فعالیت رو نگاه میکنید با توجه به گستره
بله
تعداد افراد درگیر و اثرات و منفعتهای فراوان مالیش، این باعث شده است که شبهه برای این مسئله ایجاد بکنه.
بله.
خب بگیم مافیاست. چرا مافیاست؟ به خاطر اینکه درآمده های کلانی ناشی از قاچاق این قرص و خروج از شبکه و توزیع غیرقانونیش گردش پیدا میکند و به جیب افراد میرد و تعداد زیادی هم ممکنه به شکل سازمان یافته اینجا مداخله داشته باشه. زن به این مسئله به واسطه این است، ولی نمیتوان نه به طور جزمی اطلاق مافیا کرد چون
بله
نیاز به بررسی های قضایی و احراز دارد و نمیتوان نفی از احتمال این که این گستردگی و سازمان یافتگی چون وجود دارد و دیده میشود.
بله بله. آیه دکتر اجازه بدید من از آیه دکتر نادری این سوال رو بپرسم. البته بحث روش علمی و تخصصی باقی مونده، حالا این انشاءالله بعدش پیگیری میکنن، اما میخوام چون راجع به متادون داریم صحبت میکنیم، آقای دکتر نادری برامون بگن اصلا چقدر مؤثره این داروها.
فکر میکنم در واقع این سوال شما با اون روش های درمانی که فرمودی یه ذره به هم میخوره.
میخوره بله.
اعتیاد انواع مختلف داره، ما یک نوع اعتیاد نداریم که یک نوع درمان براش داشته باشیم. ما اعتیاد به مواد مخدر داریم، اعتیاد به مواد مخدر مثل هروئین، تریاک.
بله بله.
اعتیاد به مواد محرک داریم مثل شیشه، کوکائین.
بله.
اعتیاد به مواد ماریجوانا یک گروه دیگه است به نام کانابیس ها.
بله. اونم
یه اعتیاد دیگه. یه اعتیاد دیگه داریم مواد توهمزا مثل اسید.
بله.
یه اعتیاد دیگه داریم اعتیاد به الکل. به اصل یه اعتیاد دیگه داریم، اعتیاد به مواد توهمزای محرک.
بله بله.
یه اعتیاد دیگه داریم، اعتیاد به مواد استنشاقی. اعتیادهای رفتاری داریم مثل قمار.
بله بله. به اصل
مثل همون اینترنتی که فرمودید. پس بنابراین درمان
فرق میکنه.
به اصل متادون
بله.
فقط مختص درمان اعتیاد به مواد مخدر قوی هست. یعنی مثلا اعتیاد به هروئین، اگر کسی اعتیاد به مثلا قرص کدئین داره با اینکه ماده مخدره،
بله.
این متادون ما حق نداریم تجویز کنیم براش. و از طرف دیگه فقط اینجا یه چیزی هم نمیدونم الان بگم یا بعدن، و اون اینه که متادون بله. چرا برای مواد مخدر
خوبه؟ خب این چرا رو بذاریم بعد ان شاء الله. آیه دکتر رستمی، آیه دکتر رستمی، خب ایشون نیستن. آیه دکتر زفی، اگه توزیع متادون به داروخونه ها منتقل بشه، چون بحث مافیا رو هم داشتیم، آیا تغییری توی این شبکه های مافیایی رخ میده؟ من دوست داشتم آقای رستمی قبل از شما توضیح میداد که چون رئیس اداره امور داروخانه های سازمان غذا و دارو بودن و بعد با اون اطلاعات مطالب شما رو میشنیدیم، اما اگه توضیح هست در این زمینه بفرمایید.
خب ببینید، ما اونچه که در ارتباط با توزیع غیر مجاز به اصطلاح متادون در حد وسیع سراغ داریم دو شکله. یکی قاچاق اون هست،
بله،
که وقتی کالایی، حالا قرصی، داروی قاچاق می شود، این توزیع داروخانه ایش به اون نحو که قابل توجه باشد نمی تواند این قاچاقی که می شود تاثیرگذار باشد، الا اینکه گفته بشود اونچنان توزیع می باید باشد که جایگزین قاچاق بشود، که
بله.
در مورد متادون چنین شرایطی وجود ندارد و ضوابط هم اجازه نمی دهد.
بله.
پس اولا در باب قاچاق متادون توزیع داروخانه‌ای تاثیری نمی کند. اما فرض دیگر این است که موارد نادر و کمی وجود دارد،
بله.
که متادون از شبکه های در حقیقت قانونی، مراکز درمانی و ترک ممکن است به شکلی به بیرون درج کند، مثلا مصرف کننده سهمیش رو برد بفروشد یا عاملی تخلف کند و مقداری مواد خارج کند. اینو خودتان با این توضیح
بله.
من جواب سوال رو به دست
خواهید بله. بله بله.
وقتی ما در مراجع که باید توزیع با ضوابط و پروتکل ها و شرایط داشته باشد مواردی خارج بشود، داروخانه میخواهد چه چیزا توزیع کند، یعنی مثلا به اون مصرف کننده نسخه بدن که برد موردی رو مصرف کنه، در حالی که اون مرکزی که مجاز بوده یا اون درمانگر مجاز اون را مقدار در اختیار مصرف کننده قرار داده است. نظر من این پیشنهاد نمیتواند اون چیزی که در بنوان قاچاق متادون و توزیع غیر قانونیش و اون مسائل را
بله.
اساسی قرار بدهد و به
بله.
هم من تأثیر چندانی ندارد.
آیا دکتر رستمی؟
بله، در خدمت.
این توزیع متادون داروخونه‌ای چگونه است؟ الان سهمیه‌ای داروخونه‌ها مشخصن، میتونه بیرون درس پیدا بکنه یا نه؟
بله، عرض سلام مجدد.
عرض
کنم خدمت شما، ما در حال حاضر توزیع متادون داروخانه‌ای نداریم.
بله.
درسته که ضابطه‌ای برای این موضوع نوشته شده که متادون در داروخانه‌های منتخب توزیع بشه.
بله.
ولی هنوز مرحله اجرا نرسیده و توزیع متادون از طریق مراکز ترک اعتیاد اتفاق می‌افته.
بله.
در خصوص اینکه آیا داروخانه‌ها مشخصن یا خیر، ما یک نظام ارزشیابی برای داروخانه‌ها داریم و در واقع برخی داروخانه‌های ما داروخانه منتخب هستند. در ضابطه ما آمده که متادون را وقتی که اجرایی شد،
بله،
در واقع فقط در داروخانه های منتخب عرضه بکنیم. اما در خصوص فرمایش استاد بزرگوارمون،
بله،
که الان فرمودن، به نظرم پاسخ این نکته در صدایی که شما اول برنامه پخش کردید از یکی از افراد که به نظرم از مسئولین بودند. فرمودن که ما متادون رو در دفتر ثبت میکنیم. شاید مشکل همینجاست. ثبت دارو در دفتر نمیتونه نظارت کافی رو ایجاد بکنه. چون ممکنه یک شخص متادون رو از چند جا دریافت بکنه و اونطور وقتی که کاغذی هستش و در دفتر هستش، عملا ما راه رو برای خروج متادون از چرخه قانون سوزی باز کردیم. در همون صوتی که پخش شد، شهروندی شاید بیماری صداشون پخش شد، فهمیدن که داروخانه های شبان و روزی دارن به ما نمیدهن. در واقع داروخانه ها ندارن، ولی اون شهروند به این نکته اشاره کرد که اگر هم داشتند ما نمیفروختیم بدون ضابطه و بدون قانون. بنابراین بریم نگاه کنیم ریشه این دارویی که در بازار وجود داره در کجاست و چه عاملی باعث شد که ستاد محترم مبارزه با مواد مخدر تصدیق که متادون از مراکز ترک اعتیاد به سمت داروخانه ها بیاد.
بله.
من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. حالا شاید بعضی از دوستان بگن اصلا این متادون چیه آیه دکتر مربی؟ من میخوام اینو بپرسم که ترک اعتیاد با متادون اصلا خودش چه عوارضی داره؟ چون متادون تا جایی که من یادمه در آلمان ساخته شد، بعد از جنگ جهانی دوم هم مورد استفاده قرار گرفت. این متادون اصلا چیه؟
ببینید، متادون یک داروی خودش اوپیویدی هست، اما اینکه به اصطلاح بخوایم بیان بگیم که اوپیوم، این چون خودش اوپیومی هست، اوپیویدی هست، بنابراین اگر که داده بشه یک جابجایی اعتیاد از مواد هست به سمت متادون. این دقیقاً
بله.
اشتباه برداشت اشتباهی است که اتفاق میفته.
بله.
چرا؟ چون که متادون تفاوتی که با سایر اوپیویدها داره، با اوپیومهایی مثل تریاک، هروئین و غیره، یک تفاوت در تأثیری که در بدن میگذاره و نوعی دفع و متابولیسمش هست. به این معنی که ما زمانی در سیستم پاداشی که صحبت کردیم مسئله ایجاد میشه که ما به شکل ناگهانی فعال کنیم و به شکل ناگهانی افزایش خیلی زیادی از سری مواد لذت بخش مثل دوپامین رو داشته باشیم و خیلی زودمون ماده از بدن دفع بشه و دو مرتبه نیاز به مصرف بشه. اما متادون دو تا ویژگی بسیار مهم داره. یکی این که
بله.
طولانی اثره، یعنی سیستم پاداشی در به اصطلاح روشن و خاموش دائم نمیشه، بنابراین اون اختلالی که عرض کردم اتفاق نمیفته و اساساً درمان متادون فقط جایگزینی نیست، بلکه به اصطلاح درمان اون تغییراتی که عرض کردم در سیستم پاداش و ضد پاداش میفته هم رو باعث میشه.
بله
و از طرفی دفع متادون خیلی به اصطلاح کند انجام میشه، بنابراین باز خودش کمک میکنه به اینکه بدن دائم به اصطلاح اون یا سیستم پاداشی اون عدم به اصطلاح ثبات رو ازش دیگه خودداری بشه.
بله. خب
بنابراین متادون درمان بسیار خوبی هستش، ولی اینکه چگونگی استفاده از اون و اینکه چگونه کیسی را، بیماری رو ما انتخاب کنیم که دقیقاً بیماری باشه که باید متادون دریافت کنه نکته مهم هست، و اینکه به تحت همزمان با درمان دارویی مسلماً باید درمانهای غیر دارویی، روان درمانی و غیره هم صورت بگیره.
بله.
این اشتباه دریافت هست که به نظر من ضربه میزنه به اصطلاح بیماران اعتیادی که تحت درمان هستن، به زندگی برگشتن. ببینید متادون اولا که به اصطلاح هیچ گونه اجبار به مصرف ایجاد نمی‌کنه، یعنی اون اعتیاد وابستگی فیزیکی فقط میتونه ایجاد کنه، به دلیل همین ویژگی‌هایی که داشت که عرض کردم وابستگی روانی به وجود نمیاره. یعنی این نیست که فرد مثلا بگه من هوس کردم برم یه متادون بخورم، فقط اون وسوسهش برای مصرف بقیه مواد رو کنترل میکنه. این که وقتی یه ماده رو کنار میگذاره که اعتیاد داشته، یه سری علائم پیدا میکنه، اون علائم رو کنترل میکنه.
بله.
و اتفاقا منجر به این میشه که اگر فرد بیماری که متادون داره مصرف میکنه با دوز مناسب بیاد هروئین مصرف کنه، دیگه هروئین تأثیری نداره به اون شکل. بنابراین این سوء برداشت رو نداشته باشیم. اصلا تعریف این که ما بگیم درمان جایگزینی، به اعتقاد من و به اعتقاد اکثر مواد علمی، الان اصلا میش میگیم که درمان به کمک آگونیست ها.
بله.
نمیگیم درمان جایگزینی با آگونیست ها.
بله.
بنابراین من حساسیتی که دارم و روش تاکید دارم میکنم این هست. شما میبینید یه مریض مثلا الان داره اینجا رو گوش میده این صدا را، و بیماری هستش که به اصطلاح عمل کردش در زندگی از دست داده بوده، فعالیت اجتماعیش از دست داده بوده، و حالا آمده به اصطلاح شانس بیماری های عفونی رو داشته با توجه به مصرف موادش و غیره، این اومده در تحت درمان با متادون قرار گرفته و الان داره یک مقدار مشخصی از متادون رو دریافت میکنه و عملکردش برگشته، به زندگی اجتماعیش برگشته. و اگر ما اینجا به شکل غیر علمی صحبت کنیم که آقا متادون اینجوری هست، اولین آسیبی که زدیم به اون فرد بیماری هستش که با مشقت فراوان به جای رسیده که تحت درمان هست و عملکرد داره و الان فکر میکنه اه متادون چرا من دارم متادون مصرف میکنم.
بسیار خوب. آیه دکتر زپی،
بله،
عرض شود این نقش نیروهای نظارتی در پخش متادون چی هست؟
خب ببینید، دستگاه‌های مختلفی در این زمینه به عنوان یک نظارت بر مراکز ترک و درمانی،
بله،
یک به عنوان نظارت‌های در قسمت‌های دارویی و امور مختلف نظارت دارن. اون چه مهم است این است که،
بله،
تا اونجا که ما بر اساس سوابق اطلاع داریم فاقد نظارت نیست و نظارت هم افسار گسیخته نیست.
بله.
اگر که مورد خاصی در اون هست که تا ما از بر اساس مبانی قضایی و پرونده ها که از توضیح بدیم، ولی بر اساس کلیاتی که ما اطلاع داریم نظارت ها از طریق دستگاه مختلف انجام می شود و،
بله،
من خودم گزارش ویژه و خاصی تو این ایام نداشتم.
نداشتید.
دیگران ببینیم اگر موردی هست. بله.
آیه دکتر رستمی خب ظاهرا ایشون هم نیستن. آیه دکتر نادری، روی این که فرد مبتلا میشه، اعتیاد پیدا میکنه، مصرف میکنه و ترک نمیکنه، این مشکلش چیه؟ از کجا باید شروع بکنه که این ترک صورت بگیره؟ این متادون رو تا کی باید مصرف بکنه که دیگه ریشه این کار در بیاد، یا نه یه عادت دیگه به عادتاش اضافه میشه؟
من یه چیزی در مورد متادون
خواهش میکنم.
نکنید متادون به اصطلاح داروییه که چون مخدره، مانند بقیه مواد مخدر دیگه همون عوارض مخدرهای دیگر شاید داشته باشه، و وقتی هم که قطع میشه دچار ناراحتی میشه فرد.
بله.
به راحتی نمیتونه متادون هر موقع دلش خواست قطع کنه. قطع کردنش خیلی سخته. از این نظر با مواد مخدر هیچ فرقی نداره. ولی چرا پس متادون تو تمام دنیا به عنوان یک داری بسیار
کی باید قطعش بکنه؟
الان خدمتتون میگم.
بله.
چرا متادون به عنوان یک شما فرمودید تو جنگ جهانی دوم با عنوان ضد درد ساخته شد.
بله.
ولی ده ها سال بعد به عنوان درمان اعتیاد شناخته شد.
بله، درست.
چون فهمیدن که متادون رفتارهای اعتیادی فرد معتاد به مواد مخدر رو از بین میبره. یعنی به اصطلاح وقتی شما مورفین مصرف میکنی، یه قسمتهایی از مغز، در واقع من بگم اسمای تخصصی نگم،
خواهش میکنم، حالا یاد نداره بعض وقتا نیست معادلش،
ما سیستم گلوتاماتی در مغز داریم.
بله.
این سیستم گلوتاماتی رفتارهای اعتیادی مثلا به اصطلاح یکی از به اصطلاح آثار وقتی که این سیستم خیلی بیش فعال میشه.
بله بله.
متادون میاد این سیستم گلوتاماتی رو فعالیتش یه مقدار کم
فروکش میکنه،
بنابراین رفتارهای اعتیادی از بین میره. اگر شما به بیماران متادونی که درست درمان شدن، به اصطلاح نرفتن از عطاری متادون بگیرن، رفتن مرکز درمانی، تو اونجا درست خانوادهشون همراهی کردن بیمار رو، چون خیلی مهمه که خانواده به بیمار معتاد کمک کنه.
بله.
اون بیمار علاوه بر این که متادون گرفته در روان درمانی ها، گروه درمانی ها، به اصطلاح آزمایش اعتیاد مورفین مرتب باید ازشون گرفته بشه.
بله.
چون اگر یک فردی که رو متادونه، به اصطلاح فکر کنید 20 روز متادون مصرف کرده، بیا 2 روز مورفین مصرف کنه، هر چی اون اثر خوب متادون از بین
میره
دیگه، اون متادون میشه مثل مواد دیگه، به شرطی در اون صورت معمولا درمانگرا مقدار متادون رو بالا میبرن تا اصلا دیگه هیچ مورفینی وسط مصرف نشه. اون موقع است که یواش یواش در اثر گذشت زمان اون سیستم های مغزی که باعث رفتارهای اعتیادی میشن برمیگردن به حالت قبلی. در اون صورت یواش یواش